به نام خداوند مهربان. مبانی اسلامی جامعه باز. مقدمه. نویسندگان کاتیا بیرادا و نوح الهرموزی. ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش در ماه جولای سال 2014 میلادی در یک مسجد در عراق خود را خلیفه و فرمانروای مؤمنین اعلام کرد. پس از این اعلامیه اصطلاح خلیفه، خلافت و شریعت اسلامی تحت بررسی دقیق رسانه‌های غرب قرار گرفت. در حالی که این اصطلاحات برای غربی‌ها ناآشنا و در موارد هم مرتبط با حراس و خشونت به نظر می‌رسد، اما در جهان اسلام بسیار آشنا می‌باشد. در حقیقت این اصطلاح برای مقام‌های دولت تئوکراتیک اسلامی در گذشته به کار برده می‌شد. از لحاظ تاریخی و دینی خلیفه برای فرمانروای مؤمنین در یک دولت اسلامی گفته می‌شود که وظیفه عملی ساختن اوامر شرعی را به عهده دارد. به صورت عموم شریعت به سیستم حقوقی گفته می‌شود که مسئولیت‌های اسلامی را از زمان به دنیا آمدن الا رفتن از این دنیا برای مردم تعیین می‌کند. همچنان احکام شریعت از قرآن شریف، سنت پیامبر اسلام، اجماع و قیاس سرچشمه می‌گیرند. درک و استفاده از قوانین شریعت محور بحث در جهان اسلام میان مسلمانان محافظه‌کار و فقها و در مقابل اصلاح طلبان را تشکیل می‌دهد. فقهای محافظه‌کار تمایل دارند که نشان بدهند قوانین شرعی مجموعه از قوانین الهی و تعیین شده برای همه زمان و مکان میباشد. قابل ذکر است با وجود این که فقهای محافظه‌کار باورمند به حفظ شریعت در همه زمان و مکان هستند، اما در کل مخالف اعمال خشونت آمیز برای رسیدن به اهدافشان هستند. در حالی که جناح‌های جهادی استفاده از دور و خشونت را برای تأسیس خلافت و عملی ساختن تغییران شریعت مجاز می‌دانند، از سوی دیگر اصلاح طلبان باورمند هستند که قوانین باید متناسب با زمان و مکان باشند و روی دست گرفتن قوانین دائمی و ابدی امکان پذیر نیست. اصلاح طلبان همچنان به این نظر هستند که شریعت هم الهی نبوده و برای فهم بهتر منابع احکام فقهی در گذشته با در نظر داشته همان زمان و مکان آن می باشد. در حالی که بسیاری از اصلاح طلبان قوانین را دائمی نمی دانند، آنها ادعا می کنند که ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی بر دانستن شریعت به حیث یک فضیلت تأکید دارد تا به حیث یک قانون. باید یادآور شد که جنبش اصلاح طلبان در جهان اسلام را نباید یک پارچه دانست، بلکه دیدگاه ها و نظریات متفاوت نتیجه کار اصلاح طلبان مختلف است. علاوه بر آن جنبش اصلاح طلبان یک پدیده جدید در رسوم و عرف اسلامی نمی باشد. در قرن 12 فقها و فیلسوفان اندلوسی از جمله نخستین چهره های در اسلام بودند که خواهان اصلاح دیدگاه حاکم مذهبی آن زمان بودند. در قرن 12 فقها و فیلسوفان اندلوسی از جمله نخستین چهره های در اسلام بودند که خواهان اصلاح دیدگاه حاکم مذهبی آن زمان بودند. ابن رشد از جمله مفسرین سرشناس عصر ارسطو می باشد که نبرد فکری روشن فکرانه میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان را در جهان اسلام تفسیر نموده است. کاملا در مخالفت با دیدگاه حاکم آن زمان وای به دیدگاه عالمانه ارجحیت داده و باورمند بود که حقایق را باید بر اساس تجزیه و تحلیل منطقی ارائه کرد. وای همچنان تاکید داشت که در قرآن کریم همه حقایق نهفته و از مسلمانان خواهان ادامه راه حقانیت بود. جعبه یک، تقسیم بندی شیعه سنی. ریشه تقسیم بندی های اهل تشیع و تصنن در اسلام به اول تاریخ اسلام و اختلاف نظرها درباره جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برمیگردد. در حقیقت رحلت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سال 632 سبب ایجاد انفصال و نزاع بر سر جانشینی گردید. این اختلافات سبب جنگ صفین گردید و زمان بیشتر شدت گرفت که در جنگ کربلا حضرت امام حسین و امام حسن نواسه های حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خانواده هایشان به شهادت رسیدند. پس از آن در دوران قرون وسطی خصومت ها میان اهل تشیع و اهل تسنن بیشتر شد که سبب اختلافات سیاسی درباره جانشینی گردید و این مسئله باعث تعبیرهای متفاوت از احکام فقهی و مذهبی گردید. امروزه تقریبا مسلمانان اهل تزنن اکثریت مسلمانان را در جهان تشکیل می‌دهند. مسلمانان اهل تشیع بیشتر در کشورهای ایران، عراق، آذربایجان، لبنان، بحرین و یمن متمرکز گردیده اند، اما اجتماعات قابل توجه آنان در همه کشورهای اسلامی زیست می نمایند. پس از بهار انقلابی در کشورهای عرب و خصوص در کشورهای مانند عراق، بحرین و عربستان سعودی، موضوع خصومت‌های شیعه و سنی و رقابت‌های آنان دوباره ظاهر گردید که جان‌های هر دو طرف را گرفت. اخیراً یک نوع ترس از هلال تشیع توسط مقامات کشورهای با اکثریت سنی نشین ابراز شده است، هرچند اتحاد شیعه در مقابل سنی ها را نمیتوان در کل ثابت کرد، چون که هرگز تصمیم های سیاسی با گفتن و یا ارجحیت دادن به چنین مسائل ابراز نشده است. میتوان ادعا کرد که در پهلوی این همه عوامل اقتصادی، اجتماعی، ناسیونالیستی و قومی بیشتر از مسائل تقسیمات شیعه و سنی زیانبار بوده میتواند. مبارزه ابن رشد برای حمایت فلسفه و حقایق سبب گردید تا تعداد زیاد از مسلمانان در دوره های زمانی بعدی مبارزه وی را تداوم بخشند. در قرن 19 میلادی ادیب مصری به نام رفاه تحتوی بالای آشتی تمدن‌های اسلام و مسیحیت پرداخت. بیشتر نوشته‌های وی تأکید بر نیاز به پذیرش تغییرات ذاتی در جامعه امروزی داشت. کارکردهای رفاه تحتوی تأثیر مثبت بر جنبش مدرنیسم اسلام و به خصوص محمد عبدو به میان آورد. محمد عبدو به صفت یک تن از مسلمانان اصلاح طلب پرنفوذ، پیروان خود را از تفسیرهای اجدادی و فقهای پیشین دور نگه داشت و در عوض آنان را با تعاملات و تلاش فکر سازگار با زمان مشغول ساخت. چالش ها و زمان های مختلف سبب ظهور نسل جدید از اصلاح طلبان در قرن 21 میلادی گردیده است که آنان توانسته اند با استفاده از علوم اجتماعی معاصر چالش ها و باورهای گذشته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در میان صد چهره تاثیرگذار مجله تایمز در سال 2005 میلادی، عبدالکریم سروش یقیناً از نسل جدید اصلاح طلبان اسلامی نمایندگی می کند. کارهای وی بر اساس تمایز دقیق میان دین و برداشت‌های دینی و همچنان جنبه‌های ضروری و تصادفی دین می باشد. سروش یکی از طرفداران آزادی عقیده می باشد که در آن ظرفیت پذیرفتن و یارد کردن باورها وجود داشته باشد، موضوعی که در جهان اسلام بسیار بحث برانگیز می باشد. کارکردهای اصلاح طلبان و بازیگران نهادهای مدنی در جهان اسلام انعکاس کننده تلاش‌های جدی به خاطر ارائه چارچوب نظری برای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و علمی می باشد. از جمله موضوعات نگران کننده ای که برای نهادهای مدنی در کشورهای با اکثریت مسلمانان می باشد حقوق زنان است. در حقیقت دیدگاه‌های محافظه‌کارانه از اسلام همراه با ساختارها و ذهنیت‌های قبیلوی تأثیرات نامطلوب بالای موقعیت زنان در جامعه داشته است. تفکران، روشنفکران و فعالین جامعه مدنی در کشورهای اسلامی همواره خواهان تفسیر آزادی خواهانه از دین بوده اند تا زنان هم بتوانند نقش فعال در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. شیرین عبادی بدون شک یکی از چهره‌های کلیدی در کشور خود ایران و همچنان جهان اسلام می باشد که برای حقوق زن مبارزه نموده است. خانم عبادی تایید می کند این مذهب نیست که زنان را اسیر کرده است، بلکه احکام کسانی است که خواهان انزوای زنان هستند. در پهلوی این همه ترویج آزادی اقتصادی در کشورهای با اکثریت مسلمانان کلید برای اصلاح طلبی و تشویق نمودن آنان و توسعه و پیشرفت صدها و میلیون ها افراد می باشد. با وجود اینکه اسلام موافق با فعالیت‌های کارآفرینی است، اما به طور عموم کشورهای اسلامی در میان کشورهای دارای شاخص‌های اقتصاد آزاد و رقابتی نیستند. حکومت‌های مداخله‌گرا، دخالت در بازار، چارچوب‌های سختگیرانه قانونی و مالیه‌های گزاف از جمله عوامل هستند که تأثیر منفی بالای عملکرد اقتصادی بسیاری از کشورهای اسلامی داشته است. تفسیر محافظه‌کارانه در کشورهای اسلامی و در مجموع دستگاه‌های دولت‌های متمرکز فهم مردم را در این کشورها از اقتصاد آزاد تحت تأثیر قرار داده است، اما این همه نمیتواند کارکردهای مسلمانان عصر نوین را تحت شعاع قرار دهد. در حقیقت اخیراً در قرن 14 میلادی ابن خلدون زمینه را برای اقتصاد آزاد و حق آزادی انتخاب هموار کرده است. وای با تایید نمودن حد اکثر رضایت و عایدات به این موضوع اعتبار می بخشد که هر انسان به اندازه فعالیت هایی که انجام می دهد و بر اساس توانایی ها، مهارت ها و استعداد خود آزاد است. بر علاوه ابن خلدون با حکومت هایی که دارایی های شخصی افراد است و یا سبب زیان آن می شود مخالفت شدید نشان داده است. بر اساس گفته های وای دخالت اجباری دولت در دارایی شخصی افراد سبب کاهش انگیزه می شود. بر اساس دیدگاه وای سلب مالکیت سبب شکست خودی دولت می شود، چون این یک شکل از ظلم است و ظلم جامعه را از بین می برد. می توان گفت که دیدگاه ابن خلدون بیشتر با باختهای اقتصادی فعلی کشورهای اسلامی صدق می کند. ترویج فهم آزادی خواهانه از اسلام به معنی نادیده گرفتن سنت غنی، فلسفی، فقهی و عالمانه اسلام نیست، بلکه روح تفکر سنت در اسلام را می توان با افکار جدید سازگار یافت. در یکی از نامه ها به راهبان صومعه سنت کاترین، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اعطای امتیازات مانند رعایت جنبه های حقوق بشری، حفاظت از مسیحیان، آزادی عبادت و حرکت، آزادی تعیین قاضی برای خود و آزادی داشتن دارایی را برای آنان در صورت وقوع جنگ خواستار شده بود. این در حقیقت روح همان ضروریات است که حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای مدرن امروز بر رعایت آن تاکید می کنند. مشارکت نویسندگان. احیای روحی اسلامی در زمانی که تمایل به تطابق با عصر حاضر جدید یک امر ضروری است، بخصوص با در نظر داشت چالش‌های موجود که همواره اسلام را با خشونت، حراست افغانی و عقب افتادگی ارتباط می‌دهند، این کتاب تلاش از سوی دانشمندان برای ترویج فهم آزادی خواهانه از اسلام می‌باشد. در این کتاب نویسندگان مفاهیم مربوط به اقتصاد، حقوق زنان و معنای جهاد را به بررسی می‌گیرند. اصطلاح دولت اسلامی و خلیفه به گونه گسترده در رسانه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده مبهم آن ما را به این سوال عمیق می‌کشاند: آیا می‌توان اسلام را به حیث یک دین از سیاست جدا ساخت که با اقتصاد و آزادی اجتماعی و سیاسی سازگار گردد؟ نویسندگان فصل دوم این کتاب، اتیلا، یایلا و بیجان شاهین، پیشنهاد میکنند که برای این پرسش دو جواب موجود است، یکی آن پاسخ اسلام گرایانه و دوم هم پاسخ آزادی خواهانه میباشد. نخست این که اسلام یک سیستم جامع و کامل در حوزه های عمومی و خصوصی میباشد و به این دلیل اسلام را نمیتوان از سیاست جدا کرد. این دیدگاه انتخاب شخصی افراد را رد می نماید و چنین دیدگاه ها تنها به نام مردم سالارانه می باشد. دولت های با چنین تفکر همه عرصه های زندگی افراد را تحت کنترل خود داشته و هیچ زمینه برای آزادی مدنی، تکثرگرایی و حقوق اقلیت ها نمی گذارند. پاسخ دوم از دید مسلمانان آزادی خواه که بیشتر روشن فکران می باشند، در هر حال تأکید دارند که دستورهای اسلام و لیبرال دموکراسی با هم تطابق داشته، حد اقل اسلام در امور زندگی اجتماعی مسلمانان سکوت اختیار می کند. اتیلا، یایلا و بیژن شاهین یاد آور می شوند که دیدگاه اول در حال حاضر دیدگاه برجسته در جهان اسلام می باشد. این در حال است که تمدن اسلام زمان رونق یافت که گفتمان را با دیگر تمدن‌های موجود آغاز کرد و با کاهش آن منزوی گردید. در بسیاری از حالت‌ها یک نوع حس پایین بودن سطح سیاسی و اقتصادی در تناسب کشورهای غربی سبب شده است تا مسلمانان حس وفاداری با هویت‌های پیدا کنند که تنها از دین به دست می‌آورند و نظریه‌های بقیه جهان را رد می‌کنند. همچنان فاکتورهای تاریخی نیز در این میان نقش داشته که به این موضوع مصطفی حجر در فصل سوم پرداخته است. مصطفی حجر یک فاکتور تاریخی سیاسی را تهاجم مغول‌ها بر جهان اسلام در قرن 13 می‌داند. فاکتور دیگر شکست دیدگاه متفکران معتقد به فلسفه عقلانی در نبرد با سنت‌گرایان در قرون وسطی عنوان شده است. در حقیقت نبردهای مستند میان دو ذهنیت با دو طرز دید که می‌توانیم آن را اهل حدیث و یا رأی اهل رأی نامگذاری کنیم. برای این موضوعات راه حل زود هنگام وجود ندارد. اتیلا، یایلا و بیژن شاهین روی دست گرفتن تفسیر روشنفکران اسلامی برای چالش‌های عصر معاصر را پیشنهاد می‌کنند. آنان همچنان بر ایجاد سیستم تأکید دارند که در آن افراد و گروه‌هایی که طرز جهان بینی متفاوت دارند در صلح و هماهنگی زیست نمایند. از سوی دیگر مصطفی حجر برگشت به تاریخ اندیشه اسلام و بازخوانی و بازفکری این گفتمان را با اهمیت می‌داند. نتیجه این بازخوانی اندیشه اسلام را مازلی ملک در فصل چهارم رفاه فراتر از دولت عنوان می‌کند. آنچه که ملک به حیث جامعه خیرخواه به آن اشاره می‌کند، در آن افراد از نگاه سیاسی و اقتصادی کمتر به دولت‌ها وابسته می‌باشند، ولی بیشتر وابسته به همدیگر بر اساس ترحم و عدالت می باشند. در حقیقت زکات و وقف از نشانه‌های جامعه رفاه در اسلام بر اساس تحکیم جامعه و کاهش سهم دولت می باشد. در حالی که زکات و وقف از دوران اولیه در اسلام وجود داشته است، نویسنده این فصل بر تنظیم مناسب آن در شرایط فعلی می پردازد. و این ترتیب باید وقف و دور از الگوهای معنوی موجود در چارچوب پویا و بزرگتر فهمیده شود. بر اساس گفته های نویسنده، سیستم رفاه غیر دولتی قادر به تقویت مسئولیت فردی می باشد. ایده مسئولیت انفرادی برای توسعه هر جامعه حیاتی می باشد. اما قابل ذکر است که جامعه مسلمانان بیشتر جمع‌گرا بوده و این یک دلیل ناکامی برای انطباق آن با مدنیته می باشد. در فصل 5 این کتاب از هر اسلام پاسخ به پرسش‌های درباره آزادی انتخاب انفرادی و روابط آن با آموزه‌های اسلامی ارائه نموده است. نویسنده خاطر نشان می‌سازد که در روز قیامت نتیجه اعمال انسان در روی زمین تنها مربوط به خود افراد می‌شود. پس به این اساس هیچ فرد مسئولیت اعمال فرد دیگری را ندارد. مسئولیت بار دیگر پیش فرض آزادی انتخاب را با میان می‌آورد که بدون آن هر نوع داوری جنبه اجباری را به خود می‌گیرد. اگر قرآن کریم پیشنهاد صریح و روشن درباره آزادی انتخاب می‌نماید، پس چه دلیل برای عملی نساختن این آزادی وجود دارد؟ آقای ازهر اسلام بیان می‌کند که مجازات ارتداد در آموزه‌های اسلامی ذاتاً وجود ندارد، بلکه این مجازات توسعه یافته در یک مفهوم سیاسی می‌باشد که در آن اسلام یک نظام ارزشی دانسته نمی‌شود که ترویج کننده آزادی و عدالت باشد. حقوق زنان از جمله موضوعات مهم دیگر است که در جهان اسلام باید جدی گرفته شود. در فصل ششم سعاد عدنان تأیید می‌کند که قاعده‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موقف زنان را در جهان اسلام تحت تأثیر قرار داده است. در این خصوص نویسنده به طبیعت پدرسالارانه در خاورمیانه و شمال افریقا اشاره می‌کند که جامعه بر اساس تفکیک‌های شخصی و عمومی شاخص‌بندی شده و نقش زنان در آن قالب بندی گردیده است. اکثرا با استفاده از تفسیرهای دینی، شیوه‌های فرهنگی توجیه شده و افکار مردم شکل داده می شود. این به گونه دقیق با عدم سهمگیری زنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تفسیر می شود. در حقیقت منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سطح جهان کمترین رقم زنان را در بازارهای شغلی دارد، حدود 25% در تناسب با اوسط جهانی 50%. در حالی که سعاد عدنان تاکید میکند که اسلام سهمگیری زنان را در امور اقتصادی جامعه محدود نکرده است و همچنان زنان برای شرکت کردن در معاملات تجاری نیاز به اجازه از کسی ندارند. نویسنده بر اهمیت ترویج آزادی اقتصادی زنان در جهان عرب به حیث یک راه حل برای پیشرفت وضعیت و رشد کلی اقتصادی تاکید میکند. نویسنده استدلال میکند که سیاست‌های بازارپسند سبب مشارکت اقتصادی زنان خواهد شد و همچنان خاطر نشان میسازد که نتایج این همه تا زمان که نابرابری‌های ساختاری و هنجارهای اجتماعی فرهنگی حل نگردد محدود باقی خواهد ماند. ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و تفسیرهای تنگ نظرانه از دین همچنان برای توجیه خشونتها در پی دستیابی به اهداف سیاسی در جهان اسلام و کار برده می شود. مقتدرخان در فصل هفتم اظهار می دارد که قرآن کریم قضیه های قوی درباره بخشش بساخت دارد و همچنان استفاده از روش زور را با کسانی که خود به زور متوسل نمی شوند مجاز نمی داند. ارزش صلح در پیام های قرآن کریم مشخص است و از آن به حیث مسیر مورد نظر زندگی و پاداش برای عدالت یاد شده است. افزون بر آن قرآن کریم و جز در مورد دفاع خودی و حالتهای جنگ مسلمانان را از آغاز و تداوم خشونت منع کرده است. درباره شعارهای خشونت در فصل هشتم نیز پرداخته شده است. حسن یوجل باشدمیر شرح می‌دهد که چنین شعارهایی به دلیل عوامل تاریخی و میان آمده است و دور از طبیعت دین اسلام می باشد. در این نامه نویسنده می نگارد که تأسیس خلافت بر اساس نیازهای مردم در روی زمین ظهور کرد و این توسط پیامبر اسلام پیشنهاد نگردیده بود. با این حال تفسیر تحت لفظی درباره اسلام پیشنهاد می کند که خلافت یگانه نهاد سیاسی سازگار با قوانین اسلامی است. و این دلیل آنچه زاده تاریخ بود برای مسلمانان آسمانی فهمانده شده است. علاوه بر این تصور غلط، استعمار کشورهای اسلامی توسط رژیم‌های سکولار استبدادی سبب تقویت جنبش‌های جهادی گردیده است. نویسنده این بخش به این پرسش مهم اشاره می‌کند که مسلمانان اشتیاق زندگی کردن در چه نوع جامعه‌ای را دارند. پاسخ این سوال می‌تواند تأثیر مثبت و مستقیم بالای زندگی میلیون‌ها افراد در کشورهای با اکثریت مسلمانان داشته باشد. در فصل نهم هشام المساوی با بحث درباره سازگاری اسلام و بازار آزاد می‌پردازد. وای تاکید می‌ورزد که مسلمانان تمایل به کار و تولید کالاهایی دارند که از آن سود قانونی به دست آورند. هشام همچنان تایید می‌نماید که اسلام بر اصلاح جامعه از طریق اصلاح نمودن افراد تاکید می‌کند. در حقیقت اسلام تجدید نظر و اخلاق در تناسب با اجبار دارد. در اسلام مفهوم آزادی در امتداد کار است و همچنان داشتن دارایی، حق انتخاب و استفاده از توانایی و ظرفیت. علاوه بر این اسلام از آزادی انتخاب با کاهش حوزه دخالت دولت حفاظت می کند. در حالی که انحصار منع قرار داده شده است، اسلام با کاهش صلاحیت کنترل قیمت توسط دولت رقابت آزاد را تشویق می کند. حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم درباره حقوق فروشنده حساس بوده و حتی در زمان کمیابی هم مخالف با تعیین نرخ معین برای اجناس بوده است. با وجود آموزه ها و اساسات اسلامی که بیشتر به نفع بازار آزاد می باشد، نویسنده تاکید می کند که علاوه بر دیگر عوامل تفسیر سوء از دین، استعمار و جهادهای سوسیالیستی افرادی که روی قدرت در کشورهای با اکثریت مسلمانان هستند سبب انحرافات روشن از دین شده است. اقتصاد اسلامی یکی از موضوعات دیگر در فصل دهم می باشد. اقتصاد اسلامی را می توان با رفتار معاملات مالی در جهت یافت سازگار با آموزه های دینی باشند. در قالب اقتصاد مالی اسلامی انواع گوناگون قراردادها با انواع مختلف ابزارها دیده می شود که می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد. قراردادهای بدیهی مانند قراردادهای تساوی حقوق بیشتر در داخل صنایع گفته می شود که تفاوت میان معاملات اسلامی و متعارف تنها موضوع ممانعت سود و ممانعت سرمایه گذاری در صنایع حرام نمی باشد. حامیان اقتصاد اسلامی می خواهند شکلی از امور مالی قابل تشخیص از امور مالی متعارف را از طریق روش‌های کارآفرینی و استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت ابزار به وجود بیاورند. نویسنده در این فصل یادآور می شود که قدرتمندترین استدلال طرفداران اقتصاد اسلامی ایده ارتباط دادن سکتور مالی با سکتور عمومی است. آقای یوسف تاکید می کند که حقیقت صنایع اقتصادی اسلامی با این اساسهای آرمانی همخوانی ندارد. بر اساس ارزیابی های وی پس از 4 دهه اقتصاد اسلامی در ارائه بدیل حقیقی برای اقتصاد متعارف کوتاه آمده است. با وجود آن هم این روشن است که بانکداری اسلامی موفق به توسعه صنعت جدید در چارچوب چشم‌انداز مالی شده است. اقتصاد اسلامی همچنان قادر به جذب بازیکنان جدید شده است. مسلمانان و همچنان غیر مسلمانان بیشتر جذب شده به چشم‌انداز مالی اسلامی در تناسب با یک سیستم مالی کاملا متفاوت هستند. نویسندگان این کتاب بحث‌های معاصر و خدمات عالی را انجام می‌دهند. آنها به روشن ساختن فهم مسلمانان با همباوران خودشان و همچنان درک این که چگونه اصول اعتقادی آنها ارتباط با جهان سیاسی دارد کمک کننده اند. ثانیاً این کتاب غربی ها را کمک می کند تا اندیشه های اسلامی را خوبتر بدانند تا اینکه نسبت به آنها دید ارتجاعی و خصمانه داشته باشند. با در نظر داشته بحث های جاری در جهان، خصومت ها و همچنان خشونت های گروه های مذهبی در نقاط مختلف جهان، نوشتن کتاب مبانی اسلامی جامعه باز یک مشارکت با موقع می باشد.